أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه وردك توها وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به مقصد اول یعنی امر بود و عوامر بود. در مورد عوامرشون فهمیدم که فصول مختلفی وجود داره. فصل اول راجع به آن چه بود که متعلق به ماده امر، یعنی لفظه امر، یعنی همزه و میم و را هستش. گفتن در این جهت، در این فصل ما از چند جهت از ماده امر بحث میکنیم. جهت اول راجع به معنای موزونله لفظ امر بود که ایشون فرمودن که برای لفظ امر معانی متعددی وجود داره. یکیش طلبه، یکیش شأنه، یکیش فعله، یکیش فعل عجیبه، یکیش شیء، یکیش حادثه است و یکیش هم چیه غرضه. چند تا معنا رو ذکر کردن و براش مثال زدن. بعد فرمودن که در نهایت به نظر ما خیلی از این معانی که برای لفظ امر ذکر شده از قبیل اشتباه مفهوم مصداق، یعنی مصداق رو در نظر گرفتن به عنوان مفهوم لفظ و اشتباه کردن و فکر اینا موضوع ده چی هستش؟ لفظ هستش. این مجموعه مطالبی بود که راجع به معنای لغوی امر ارشاد خدمت شما که بیان کردن. بعد ایشون وارد در معنی اصطلاحی شدن. در معنی اصطلاحی هم فهمیدن اجماع وجود دارد و نقل اجماع شده است بر این که امر حقیقت است در اون صیغه امر، هیئت مخصوصی که دلالت بر امر داره، قول مخصوصشون ازش تعبیر کردن. و در غیر او از معانی که ذکر شد چی میشه؟ میشه مجاز و نیاز به قرینه داره که ایشون فرمودن اشکال کردن، گفتن اگر این باشه اشتقاق از لفظ امر معنای اصطلاحی امکان پذیر نخواهد بود. اگر این باشه، چون بالاخره همین مصطلحین و همین اصولیونی که این اصطلاح را قرار دادن، آمر گفتن، مأمور گفتن، مأمور رو به گفتن، این مشتقات رو لازم به لفظ امر استعمال کردن و این مشتقات طبق این اصطلاح قابل اشتباه نیست. چرا؟ چون معنای امر بر اساس این اصطلاح، این قول مخصوص میشه چی؟ یک معنای حدسی که نمیشود ازش معنای دیگری چی بشود؟ مشتق بشود. و گفتن بر این اساس ممکنه ما بگیم معنای اصطلاحی لفظ امر چی هستش؟ آن اصطلاحشون طلبی است که از صیغه امر فهمیده می شود. صیغه امر دارد برای یک طلب دارد. خب اون معنا میشه معنی حدسی و مقابل اشتقاق هست. این اشکال هم دیگه برایش بار چی نمیشه. این تا اینجای کار مبهوت مطلبی بود که راجع به معنای لغوی و همچنین معنای اصطلاحی لفظ امر ایشون بیان کردن. از اینجا وارد میشن در عرشاد به خدمت شما که قضاوت در این مسئله که خب حالا این معانی گفته شد، معانی لغوی، معانی اصطلاحی، آیا فرقی هم میکنه که حالا در اصطلاح معنای همچی باشه ثمره‌ای داره؟ میگه اون ثمره مهم مال معنای لغوی و عرفیه. اگه معنای اصطلاحی چی باشه خیلی تأثیری چی نداره. چرا؟ چون میفهمد، چون ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال تعیین مفهوم امری هستیم که در کتاب و سنت استعمال شده. موارد لفظ امر استعمال میشه، میخوایم ببینیم این مفهومش چیه، ما اونجا دنبالش هستیم. حالا اینکه معنی اصطلاحیش تو اصول چه معنایی داره، اون در این مسئله دخلی نداره. حالا اونجا هر چی میخواد باشه باشه. زیشون میگه کیفکان، چون که مراد اصولیون از لفظ امر شما بگید قول مخصوصه، چه بگید طلب حاصل از و مفاد ارشاد خدمت شما که قول مخصوص هستش که معنی حدسیست و قابل اشتقاقه، هر کدومش که بگید کاری نداریم. به این جهت بحث ما که محل نزاع ما هستش و اون عمده ثمره بحث در اینجا متصبر میشه و متبلبل میشه، به اینجا هیچ ربطی چی نداره، چون امر از دال خارج نیست. یا این لفظ معنای اصطلاحی نداره که خب هیچی سالبه به اتفاع موضوع این بحث، یا معنای اصطلاحی هر شبت خدمت شما داره ولی ارشاد معلوم نیست که چی. اینجا بحث از این که این معنای اصطلاحی لفظ امر چیه ربطی به استعمالات عرفی لفظ امر در مثل کتاب و سنت چی
نخواهد داشت. لذا مرحوم مصنف از اینجای عبارت بر میگردن دوباره به همون معنای لغوی و عرفی. اول بس معنی لغوی و عرفی رو مطرح کردن، بعد گفتن به اما فی الاصطلاح، وارد معنی اصطلاحی شدن. از اینجا میخوان اینو برگردونن به همون بحث عرفی خودشون و ادامه اون بحث اول خودشون رو چیکار کنن؟ پی بگیرن. میفرمایند که پس از این جهت به نظر ما اگر ما بخوایم وارد بحث بشیم باید بریم سراغ معنی عرفی، چون بحث کتاب و سنت اونجا معنی لغوی و عرفی قطعا استعمال شده، نه معنی چی؟ اصطلاحی. خب حالا این معانی که استعمال شده که گفتیم که یکیش فعل بود، یکیش شأن بود، یکیش فعل عجیب بود، یکیش نمیدونم این مواردی گفت طلب بود، یکیش شی بود، یکیش غرض بود، این معانی که گفتیم استعمال شده در عرف، این معانی آیا معنای به نحو ارشاد اشتراک لفظیه، یعنی تو برای همه اینا وضع جداگونه داره، یا به نحو مثلا اشتراک معنویه، یعنی برای یک معنی جامعی وضع شده که چند تا از اینا رو مثلا در بر میگیره، یا اینکه به نحو حقیقت و مجاز، یعنی مثلا تو بعضیا وضع شده برای بعضی دیگه مجازن مثلا به کار برده میشه. میگه هیچ دلیل و حجتی برای هیچ کدوم از این سه تا وجود نداره. یعنی شما موارد استعمالات رو میبینید میفهمید مستعمل فی چیه خیلی جا، اما اینکه این استعمال استعمال حقیقی است به نحو اشتراک لفظی یا حقیقی است به نحو اشتراک معنوی یا اینکه حقیقی هستش بعضیاش و بعضیاش استعمالی چی هستن مجازی هستن، هیچ دلیلی برای تعیین موضوع الله در اینجا وجود ایشون میگه نداره. بعد میفرماد ممکنه کسی بگه که خب کی میگه اینجا دلیل وجود نداره، ما در موارد دوران امر بین مثلا بین الحقیقت و المجاز و الاشتراک قواعدی داریم و دوا گفتن، گفتن مثلا آقا المجازو خیر و منر چی؟ اشتراک، مجاز خیر از اشتراکه. چرا مثلا دلیل آوردن؟ گفتن بخاطر اینکه مجاز غلبه داره، استعمالات مجازی خیلی بیشتره تا استعمال تا اشتراک چی؟ لفظی. این که یک لفظی برای یک معنی وضع بشه در معانی دیگه مجازن به کار برده بشه، این خیلی بیشتر نستیش که برای اون دو تا معنی که میخواد استعمال بشه در هر دو وضع شده باشد به نحو اشتراک لفظی یا حالا اشتراک چی؟ معنوی. این هم استدلالشونه. خب در این همچین مواردی که امر دائر است بین اینکه این معانی که این لفظ درش استعمال شده آیا به نحو حقیقت و مجاز است یا اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی، خب همین قاعده ادبی میاد چی میگه؟ میگه آقا شما بگو وقتی شک داری تردید داری بگو اینا به نحو حقیقت و مجازه، یعنی برای بعضی ها وضع شده برای بعضی چی؟ مجازن مثلا داره استعمال میشه، اینو بیا بگو. چرا شما این قواعد رو ازش چشم پوشی میکنید؟ آیا مصنف بگید هیچ حجتی اینجا وجود ندارد که تعیین کند این استعمال به کدومی که این سه نحوه؟ چرا این حرف رو میزنید؟ ایشون میگه ببینید این قواعدی که حالا شما دم ازش میزنید اولا ما قبول نداریم. چرا؟ مثلا اون کسی که میاد میگه که آقا المجاز و خیر من الاشتراک، میگیم چرا خیر است؟ میگوید بخاطر اینکه مجاز غلبه دارد. ما میگیم کی گفته همین چیزی رو؟ ما این غلبه رو از اول کلام ما اینو قبول نداریم. اولا این قواعد ما قبول نداریم، این اولا. ثانیا بر فرض قبول کنیم، یعنی بر فرض بپذیریم همچین غلبه‌ای وجود دارد و المجاز به خاطر این غلبه اولا من الاشتراک، اما این قواعد معارض دارن، یعنی خود ادبا ضد اینا هم گفتن، یعنی یک ادیبی اومده یه سری ادبا اومدن گفتن المجاز خیر من الاشتراک، بعضی دیگه اومدن گفتن الاشتراک خیر من المجاز، برعکس چی گفتن؟ چرا مثلا دلیلشون اینه گفتن به خاطر اینکه اشتراک لفظی که لفظ برای معنا وضع شده باشه این از خطا دورتره، ابعد من الخطا مثلا نسبت به چی؟ استعمالات چی؟ مجازی. چون در وضع شما دارید در موزون الله استعمال میکنه، اما در استعمال مجازی دارید در غیر موزون الله استعمال میکنه، دو تا شرط داره، یکیش این هستش که عرض شود که مناسبت وجود داشته باشه و معنای موزون الله یکی از اون علاقه چندگانه ای که حالا عرفا بپسنده، و دوم این که قرینه هم گذاشته بشه. هر کدوم از اینجا لذا دو تا محل خطا وجود داره که یک موقع یک لفظی رو که هیچ مناسبت یک معنایی رو که هیچ مناسبتی با معنی اصلی لفظ نداره شما درش به کار ببری بشه استعمال غلط، یا نه در معنی مناسب به کار ولی قرینه نگذاری، دو تا جای خطا وجود داره، اما تو استعمال حقیقی این جاهای خطا وجود چی؟ نداره، چون ابعد من الخطا هستش. ایشون میگه آقا جون اولا گفتیم این قواعد رو ما قبول نداریم، این ادله‌ای که آقایون ذکر میکنن، ثانیا اگر هم باشه معارضه، با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن و تساقط میکنن و هیچ کدوم از این هر شبات خدمت شما که دو تا طبیعتاً ثالثا فرض کنید معارض هم نداشته باشه، ایشون میگه یه فرض کنید ما این قواعد یک شو مثلا بپذیریم اون یکی هم بگیم نیست، فرض کنید نیست، یکیش هست مثلا میگه المجاز خیر من الاشتراک یا بالعکسش الاشتراک خیر من
مجاز. چه دلیل بر حجیت این قاعده وجود داره؟ این قاعده یک قاعده استحسانی محض که بر اساس زنونی که به ذهن مثلا یک ادیب رسیده بنا شده و این زن هم یک زن معتبری چی نیست، چون شما یه موقعی زنون معتبری عقلاییه دارید، یعنی یک زنی هستش که مثلا مربوط به چیه؟ ظهورگیری عرفی. سیره عقلا در صحبت کردنشون این هستش که این لفظ چون بیشتر در فلان معنا استعمال شده، یه جایی که شک میکنن که آیا اون معنا اراده شده یا معنای دیگه، میان ظهور در اون معنای اکثری خودش داره. مثلا این سیره عقلا این ظهور زنه، اما چون سیره عقلا هست و ردی هم ازش نشده از طرف شارع در این استظهارگیری از کلام عقلا، طبیعتا این حجت شرعی. یعنی ما میتونیم دلیلی بزنیم که بگیم پیش خدا بگیم آقا ما این فهمی که داشتیم فهم درستی بوده، گردنتو گذاشتیم، گردن کلامتو گذاشتیم، گردن کلامتو معصوم گذاشتیم، ما میتونیم حرفو بزنیم. اما در موارد این چنینی که طرف میگه آقا چرا شما میگی مجاز خیر از اشتراکی فلان، میگه خود چون این غلبه داره، ولی فرض کنیم غلبه رو هم بپذیریم، خب این نهایتا یک زن ایجاد میکنه، این زن زنی نیستش که حجت بوده باشه، رضا به درد چی نمیخوره. ایشون خلاصه نهایتا به این نتیجه میرسه، میگه آقا این که من میگم در این گونه موارد ما هیچ حجت و دلیلی نداریم، برای اینکه این استعمالات به نحو اشتراک لفظی ان یا به نحو اشتراک معنوی هستن یا به نحو حقیقت و مجاز هستن، جدش اینه چون این حججی که گفته شده اولا اساسا غلطن، مبناشون غلط، ثانیا معارضن، ثالثا اگه درست باشن معارضم نداشته باشن، نهایتا یک زن ایجاد میکنن که او معتبر نیست، زن استحسانی که حجت چی نیستش. بذار اینها رو هم ما نمیتونیم بهشون ارشاد به خدمت شما که تمسک بکنیم. بعد از این که این مطالب رو میفرماد و بالاخره به این نتیجه میرسه که آقا این الفاظ تکلیفشون معلوم نیست که برای کدوم ها وضع شده برای کدوم ها وضع نشده، میگه خب وقتی اینطور شد ما دیگه باید از مرحله وضع بیم بیرون، بریم سراغ چی؟ مرحله ظهور، ببینیم آیا این لفظ که حالا توی این معانی استعمال شده، کار نداریم برای کدوم وضع شده برای کدوم مجازی، اینا ما که نتونستیم دلیل به دست بیاریم که کدومش چجوریه، اما در یک معنا آیا ظهور دارد به گونه این که برای این که در اون معنا استعمال بشه نیازی به قرینه نشه بشه. این در اطلاق وقتی این لفظ مطلق و بدون قرینه به کار می رود اون معنا ازش فهمیده بشه. اگر اینطوری بود کما اینکه ایشون ادعا میکنه تو لفظ هم شاید بتونیم بگیم نسبت به معنای طلب اینطوریه، یعنی اگه قرینه نیارن ازش معنای طلب فهمیده میشه، قرینه بیارن غرض فهمیده میشه، شی فهمیده میشه، فعل فهمیده میشه، فعل عجیب فهمیده میشه، معانی دیگه. قرینه نیارن طلب ازش فهمیده میشه. میگه اگر دیدید این لفظ در یکی از این معانی ظهور دارن، این ظهور اطلاقیه نه ظهور معنایی که در معنای موضوع له، معلوم نیست اصلا اینا برای اونا وضع شده مجاز چیه، میگه خب اینجا اصالت ظهور میاد وسط، چون یک زن حجت مشکل نداره، تکلیف ما رو مشخص میکنه، در موارد تردید اون معنای ظاهری رو معین میکنه و بقیه معانی نیاز به قرینه خواهد داشت. اما اگر اینطوری نبود، یعنی ما بین این معانی نگاه کردیم دیدیم نسبت به هیچ کدوم ظهوری در کار چی نیست، زن ایجاد نمیشه که بلا قرینه در او استعمال بشود، میگه دیگه اینجا نوبت میرسه به اصل عمل تو مسئله، دیگه باید بگیم این دلیل مجمله، دلالتش معلوم نیست، بریم سراغ اصول عملیه، ببینیم چه استصحاب جاری میشه، برعد جاری میشه، احتیاط جاری میشه، تأخیر جاری میشه، حالا جا به جا کنه بوده، جا به جا کنه است، اون اصل عملی اون وقت نسبت به موارد مختلف متفاوت میشه، اونجا ما اون وقت میریم سراغ اصول عملیه که در مقام عمل تکلیف ما رو چیکار بکنن مشخص بکنن. پس چی شد؟ ایشون میگه آقا لفظ امر در کتاب و سنت معانی مختلفی استعمال شده، این استعمال اهم از حقیقته، معلوم نیست که حتما همش حقیقی باشه، ممکنه بعضی ها حقیقت بعضی ها مجاز باشه، ممکنه برای همه حقیقت باشد به نحو اشتراک لفظی برای همه جداگونه وضع شده، ممکنه به نحو اشتراک معنوی برای یک معنای جامعی وضع شده، در همه این مصادیقش هم حقیقتاً و افرادش هم حقیقتاً به کار میره، هیچ دلیلی هم برای تعیینش کدوم از اینا نیست. این قواعدی هم که میبینید گفتن نمیدونم الاشتراک و اولا من المجاز یا بالعکس، این قواعد اولا مبنای درستی نداره، ثانیا معارض به یک دیگر هستن، سالسن اساساً اینها نهایتش زن درست میکنن، این زن هم زن استثنایی حجت چی نیستش، ما نمیتونیم به این رب تعیین کنیم کدومی کرد. لذا اگر ما دیدیم این لفظ در یکی از این معانی ظهور داره، خب تکلیفمون مشخصه، ان دل اطلاق و عدم القرینه، میگیم این لفظ ازش معنا اراده شده، کما اینکه شما میگید در لفظ امر ما ممکنه بگیم به صورت معنای طلب اینطوری، اما اگر دیدیم نه خیلی هم چیز ظهوری هم وجود نداره و کاملا مردد و مجمله در موارد عدم قرینه، باید بریم سراغ اصل چی؟ عملی و تکلیف ما رو دیگه اصل لفظی مشخص نمی‌کنه. به لحاظ لفظ مجمل در مقام عمل مراجعه به اصل عملی می‌کنیم. این کل بحث امروز ماست که دیگه این جهت اولام که راجع به ماده لفظ امر تمام میشه دیگه. بریم سراغ جهت دوم ان شاءالله. حالا عبارت رو ببینید. می‌فرماید که و کیفکان، یعنی این که در راجع به معنی اصطلاحی لفظ امر که اخیراً راجع بهش بحث کردیم، چه بگیم مراد اصولیون از لفظ امر، عرض شد خدمت شما که به معنای قول مخصوص که میگن اجماع دارن که آقا لفظ امر به معنای قول مخصوصه، مرادشون این است که یعنی به معنای صیغه امر است که اون معنی حدسی نیست و قابل اشتقاق نیست، اشکال بهش پوشه. یعنی که نه بگیم مرادشون چیه؟ راست که نه، امر معنی اون طلبی است که از صیغه امر فهمیده می شود که اون معنای حدسی است و قابل اشتقاق هست، دیگه این اشکال هم برش وارد چی نشه. اونش مهم نیست که معنای اصطلاحی رو شما چی بدانید، هر چی بدانید میگه فعل امر سر اون نسبت نقل. اگر نقل ثابت بشه تکلیف ما جزش راجع به اصطلاح مشخصه. این نقل رو دو جور محشین معنا کردن. بعضی ها گفتن یعنی نقل لفظ از معنای لغوی و عرفی به معنای چی؟ اصطلاحی، مثل حقایق و اصولهای حکیم. نه، اینجور معنا کرد. دومی گفتن ان نقل منظور اون اجماع منقوله که گفتن اتفاق وجود دارد بین اصولی، نقل شده از اتفاق بین اصولیون بر این که لفظ هم به معنای قول مخصوص است. اون نقل، نقل اجماع، الف لام شه الف لام عهد ذکری، اینو مثلا مثل عنایت الاصول و بعضی دیگه گفتن. گفتن ان نقل یعنی اگر این اجماع ثابت، اجماع منقول ثابت بشود، طبیعتاً خب ما میگیم این نقل اتفاق افتاده و این معنی اصطلاحی خاص خودش رو داره. نه، قبلا ذکر شد همین لفظ اجماع میگه نقل الاجماع، این میشه عهد ذکری. درست شد؟ خب عرض شد خدمت. البته خب ما بله بگیم شهد ذکری، درست، چون قبلش اصلا اینجور گفت قد نقل الاتفاق علا فلان، یعنی به معنی قول مخصوص هستش، همچی تعبیر رو آورده بود. این نقل ها بگن الف لامش مثلا الف لام عهده به این معنا که آقا نقل اگر اتفاق ثابت بشود، این معنی اصطلاحی معلومه. بعد از این میگه لا مشاهده فلسطان، اصلا ما سر اصطلاح دعوا نداریم. که حالا تو علم اصول وقتی میگن الامر یقتضی نهی عن ضده یا فلان، این خب موارد اندکی رو بحث میکنه. ما بحثمون از امر در چیه؟ مستعمل در کتاب و سنته که اونا هم مواردش زیاده. اونا رو ما میخوایم ببینیم تکلیفش چیه. اگه یه جایی حضرت یه لفظ امری به کار برد یا تو قرآن یک لفظ امری به کار برد یا مشتقاتش به کار رفت، آیا اونجا دلالت بر طلب میکند یا چیز دیگری؟ اگه طلب است، وجوب است یا استحباب است یا اهم از این دوست؟ این بحثا رو ما میخوایم مطرح بکنیم. کاری به اون بحث اصولیش چی نداریم، معناش هم حالا مشخصه. و انما المهم بیان ما هو معناه عرفا و اون چه برای ما اهمیت دارد در این بحث این است که ما بیایم بگیم معنای لفظ امر در عرف و لغت چی. چرا؟ لیهمل علیه فی ما اذا ورد بلا قرینه و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه، برای اینکه حمل شود لفظ امر بر اون معنا در جایی که بلا قرینه وارد شده. نشون نمیده که کدوم معنا دقیقا اراده شده است، در حالی که شما میبینید در غیر واحدی از معانی لفظ امر در کتاب و سنت استعمال شده که مواردش اول بحث ذکر کردیم، قرض، شیء، فعل عجیب، فعل نمیدونم، همه این معانی که بیان شد، طلب، همه اینا میبینید استعمال شده. میخوایم ببینیم در مورد عدم قرینه بگیم کدومش، کدومی که از این معانی اراده شده. قبلا ما میبینیم جاهای مختلف اند وجود القرینه استعمال شده. اینو میخوایم بفهمیم. ولا حجت علی انه علی نعب الاشتراک لفظی او المعنوی او الحقیقت و المجهول. این استعمالاتی هم که دیدیم هیچ حجت و دلیلی وجود ندارد که اثبات بکند این به نعب اشتراک لفظیه، برای همه جداگونه وضع شده و الان در موضوع الله همه حقیقی استعمال میشه، یا به نعب اشتراک معنویه برای یک معنای جامعی وضع شده و حالا تو افرادش تک تک استعمال شده که اینم باز میشه استعمال حقیقی، یا اینکه به نحو چی اول حقیقت و المجاز تو بعضیا وضع شده حقیقی استعمال میشه، تو بعضیا چی مجازن در غیر موضوع الله چی میشه استعمال میشه. ایشون میگه دلیلی وجود نداره. بعد اینجا فهم و مذاکر رفت دجین واو واو استینافی جواب سوال مقدره. همینجاست که یه نفر ممکنه بگه چرا شما میگید دلیل وجود نداره؟ دلیل وجود داره، الان امر ما مردد است بین الاشتراک و حقیقت و المجاز. آقایون اومدن گفتن المجاز و خیر و منل چی؟ اشتراک. تکلیف ما مشخص میشه، میگیم این مجازی، بر بعضی حقیقت، بر بعضی چی؟ مجازه.
کاری نداره که اینا این قاعده ادبی. ایشون اینجا خیلی حرف دقیقی مطرح میکنه، میخواد اینجا داره بحث اصول نحو داره در واقع مطرح میکنه، میگه و ما ذکره فی ترجیح عند تعارض هذه الاحوال، اونجا که در ترجیح به هنگام تعارض این احوال مثلا حقیقت و المجاز یا اشتراک لفظی یا اشتراک معنی وقتی امر مردد شد، نمیدونیم کدوم یکی از این دوتا است، یک گزاره هایی رو راجع به ترجیح گفتن که مثلا اشتراک خیر از مجاز است یا مجاز خیر از اشتراک. میگه اینها لوسلم اگه پذیرفته بشه، شما قبول ندارم، شما میگید المجاز خیر من الاشتراک، میگم چرا؟ میگید چون غلبه داره مجاز. کی گفته مجاز نسبت به اشتراک لفظی چی غلبه دارد؟ یه همچه قلبه یه حاضر اول کلام لو سلم، اولا ما قبولش نداریم. یه اولا
حرف ایرانی نیست، ما اشتراک لفظ خیلی کم درده.
بله
اشتراک لفظ کم درده.
بله ایشون اینجوری میگه، منم قبول ندارم، چون واقعا مجاز استعمالات مجازی از اشتراک لفظی که بخواد لفظ در معنایی که در چند معنایی که برای همشون وضع هم شده یا برای یک معنای جامعی که حالا برای افرادش میخواد استعمال بشه، این اینطوری نیستش که شما بیاید بگید این مثلا بیشتره یا مساویان با هم دیگه، اون مجاز قاعدتاً صفات مجازی خیلی بیشتر. حالا ایشون میگه لو سلم، یا شاید تردید داشته نسبت به این مسئله، قطعی هم نبوده، خلاصه میگه من اینو نمیتونم بپذیرم. میگه حالا فرض کنید تسلیم بشه. ثانیاً ولم یعارض به مثله، این قاعده‌ای که تو داری میگی المجاز خیر من الاشتراک، یک ادیب چند تا ادیب دیگه نیومده باشن بگن الاشتراک خیر من المجاز، که گفتن این لولوی امتناعی است. یعنی وقتی میگه لم یعارض، یعنی این لم یعارض نیست، در واقع یعارض معارضه داره. اگر این اشکال هم نبود، معارضه ای هم در کار نبود، فلا دلیل علی ترجیحه، خود همین تنهاییش دلیل نداره ما اینو به واسطش ترجیح بدیم. یه توضیح نمیده چرا، چون این بس مثلا استثنایی محضه، میخواد اینجا یک امر عطین فلا دلیل علی ترجیح، میخواد یک امر اصول نحوی برای شما بیان بکنه، الان اصول فقه میخواد بره تو اصول نحو. یا اگر دیدید ادبا اومدن یه قاعده رو بیان کنن، هر چی ادبا گفتن که حجت نیست، که نگاه بکنید ببینید ادیب وقتی داره حرف میزنه بر اساس حجت داره حرف میزنه یا بر اساس ظن استثنایی. همونطور که تو فقه ما گاهی موقع بر اساس حجت شرعی حرف میزنیم، گاهی موقع بر اساس یه استثنایی که به ذهنمون میاد حرف میزنیم، کما که فقهای اهل سنت که استثنا قبول دارن، سد ذرایع رو قبول دارن، مصالح مرسله رو قبول دارن، ابواب احسام این زنون قیاس رو قبول دارن، رو زن غیر معتبر میان یه فتوایی میدن و ما میگیم حجت نیست. در نحو هم همینطوره، یعنی یه موقعی میبینید یک نحوی، یک ادیب میاد بر اساس یک زنی که به ذهنش اومده میگه چون غلبه هست، ما اینجا زن پیدا میکنیم به اینکه اینجا امر دائر است بین مجاز و اشتراک لفظی، چون در موارد دیگه نگاه میکنیم میبینیم مجاز اکثره، در این امر مشکوک هم حکم میکنیم اشکو یل حق شی بالعمل چی اغلب، ما اینا رو قبول نداریم، یه همچی چیزایی حجت چی نیستش. حرف ایشون اینه، میفرماید که فلا دلیل علی ترجیح چی بهی، هیچ دلیلی بر ترجیح واسه این وجود ندارد. البته این آخری هم من قبول ندارم. میدونید چرا؟ مثلا توی بحث قلبه اینجور نیستش که شما بیاید بگید این یک امریست که حالا برای یه دفقی زن استحسانی درست کرده، یه امر اقلاییه. هر عاقلی وقتی تو مواردی که قرینه وجود داره نگاه میکنه، میبینه مثلا توی 100 تا مورد 90 مورد فلان معنا قرینه برش اومده، 10 مورد مثلا فلان معنی دوم، درست شد؟ یه جایی که شک میکنه معنی اول یا دومی اراده شده، قطعا اینو میاد حمله بر مورد غالب میکنه، چون میگه اون مورد اگه کمو میخواست اراده کنه باید قرینه، روش اقلاست تو بیان و تفهیم و تفهم. بحث قلبه یه چیزی نیست که شما بیاد بگید که آقا یه موقع شما سخرویان قبول ندارید، لوسل نمید، میگی مثلا قبول ندارم اینجا قلبه باشه، خب اون بحث دیگری است. اما شما میگید نه لوسل قبول کردم، برفرض پذیرفتم اینجا قلبه هست، اما این قلبه حجت نیست. چرا حجت نیست؟ یه ظن اقلایی حجتی است که شارع از این نحوه تفهیم و تفهم و اقلا هم رد چی نکرده، تو هیچ مورد شما نمیدید رد کرده باشه. این حجت اتفاقا شرعا هم حجته، نباید اینطور گفته بشه. حالا تو این مورد بحث کلیش رو قبول ندارم، ما ایشون بیاد بگه آقا یک زنی رو یه ادیبی داره میگه عجیبش درآورده، بله هیچ دلیل شرعی حجت بر حجتش وجود چی
نداره، اونو بعد ما میذاریم کنار. اما اینکه اینا تطبیق دارید بر این مورد خاص، ممکنه اینا خیلی نپذیریم تطبیقش به لحاظ سخروی، این قابل پذیرشی نباشه.
حالا میفهمید فلا دلیل علت ترجیح به فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل. میگه اگر تعارض پیش آمد نفهمیدیم اینجا حقیقت و مجاز است یا اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی است،
هیچ راهی نبود، ما باید بریم سراغ اصول چی عملیه، من الرجوع الى الاصل فی مقام چی عمل، بریم به اون مراجعه. نعم لو علم ظهور فی احد معانی، بله اگر علم داشته باشیم به ظهور لفظ امر در ببخشید ظهور لفظ حالا هر چی در یکی از معانی خودش، ولو احتمل انه کان للانسباق من الاحتمال، ولو اینکه این احتمال بدیم که این که در اون معنا ظهور دارد نه از این باب است که برای اون معنا وضع شده، از این باب است که شاید چون قرینه‌ای وجود ندارد عند الاطلاق و عدم القرینه، از این باب انسباق پیدا کرده به این معنا که این بشه انصراف، یعنی بگیم شاید این برای معنای جامعی وضع شده باشد که حالا الان انصراف به فردی از افرادش داره، ولو اینم باشه ما کار نداریم، اینجا تکلیف ما مشخص میشه لازمه مراد متکلم که اینجا که قرینه آورده قطعا این فرد ازش اراده شده، اینه که دیگه ما میتونیم قطع بکنیم. میگه اگه این باشه ما نیازی به اصل عملی پیدا نمیکنیم، باز تکلیفمون با اصالت و ظهور چی میشه؟ روشن میشه و ارشاد از چون ظهور انسباقی داره دیگه، این دل اطلاق انسباق و انصراف حاکم بر چیه؟ ظهور اطلاقی، از جلوی اطلاق رو چیکار میکنه؟ میگیره. فهمت لن بله احتمال انه او کانه لنسباه من الاطلاق فلیهمل علیه، ما باید اینجا حمل بر همه معنی چی بکنیم؟ ظاهری بکنیم که ظهور درش داره. و این لم یه علم انه او حقیقتون فی بالخصوص، گرچه علم نداریم که آیا این لفظ که الان به این معنا رفته و به این معنا ظهور پیدا کرده، به یکی از این معانی چندگانه ظهور پیدا کرده، به جهت این استش که در اون معنا وضع شده و حقیقتون در اون معنا بالخصوص، یا نه این که اوفی ما یامو این برای معنی جامعه وضع شده الان به این فرد انصراف پیدا کرد از اون بابی که ظهور داره، ما نمیدونیم، ولو ندونیم مهم نیست، بالاخره میدونیم این لفظ ازش این معنا اراده شده، یه همچین ظهوری داره. کمالای ابود ان یکون کذلک فی المعنی الاول، کمایش که بعید نیست تو لفظ امر همچین حالتی باشد نسبت معنی اول، یعنی بگیم لفظ امر ظهور دارد در معنی طلب، حالا صرف نظر از اینکه آیا برای طلب وضع شده و این ظهور حاصل شده، این ظهور ناشی از وضع، یا نه بگید برای معنی جامعی وضع شده که حالا عند الاطلاق انصراف دارد به این فردش که طلب بشه، به هر حال این انصراف رو هیچه بس ما بپذیریم که بگیم در معنی طلب هست و تکلیف ما رو نسبت به لفظ امر مشخص کنه، ما نیازی به اصول عملیه و مراجعه به اصول عملیه پیدا چی نخواهیم کرد. این کل بحثی که ایشون توی امر اول ارشاد به خدمت شما که مطرح میکنن، بعد اون وقت وارد میشن در جهت دوم راجع به این که آیا علو در معنای امر معتبره یا نه. علو با استعلا فرق میکنه، علو یعنی در عالم واقع اون آمر نسبت به مأمور چی باشد؟ برتری داشته باشد، یه مقام بالاتری مثلا داشته باشه، بچه به باباش دستور نده بابا بچه دستور بده، عبد به مولاش دستور نده مولا به عبدش دستور بده، کارمند به رئیسش دستور نده رئیس به کارمند دستور بده، آیا این تأثیر داره یا نه؟ یعنی اگر مثلا کارمند اومد به رئیسش امری کرد گفت دستوری داد، به اینم امر میگویند من دانی الالعالی، یا نه امر فقط اونیست که از عالی به دانی جاری بشود، کدوم یکی؟ این یه بحثیست، بحث بعد یه بار دیگه باید راجع به این بحث کنیم که خب اگر عالی به دانی آیا استعلا هم شرطه یا شرط نیست، چون این موقع از عالی از جانب او یک امری طلبی ناشی می‌شود، اما مال استعلا چی نیست، از اون موضع علو این امر و درخواست رو چی مطرح نمی‌کنه، رو خواهش می‌کنه درست شد، اونم آیا مثلا امر گفته میشه در اصطلاح مثلا لغوی ما یا نه، اون امر به لحاظ لغوی و عرفی بهش امر گفته نمیشه، مثلا بهش میگن درخواست مثلا خواهش مثلا، لفظ امر همزه و میم و را برش اطلاق نمیشه، اونم باز یه بحثیه باز مطرح بشه، حالا اینا باشه ان شاء الله واسه جلسه بعدیمون. والحمدلله رب العالمین.